من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده تمدن نوین باشید.
تمدن نوین.
رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خدای حکیم، پروردگاری که با عقل انسان را کرامت بخشید و راه شناخت حق از باطل را هموار کرد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته، همراهان اندیشه ورز ما در مسیر تمدن سازی. در این روزگار پرحادثه که آینده جهان در گروه بیداری ملت هاست، عقل چراغ راه ماست و راهی است به سوی تمدنی نوین. تمدنی برخواسته از ایمان، علم، اخلاق، عدالت، استقلال، عزت و معنویت. همان گونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر اون تأکید کردن. امروز در برنامه تمدن نوین با نگاهی نو به جایگاه عقل در خلقت به بررسی اون میپردازیم. جایگاهی که اگر به درستی شناخته و آموخته بشه، میتونه پایه های جامعه متعادل، بصیر و رو به تعالی رو بنا بگذاره. با ما همراه باشید. امروز هم در خدمت خانم دکتر معصومه شکری، دکترای فلسفه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب امروز قرار راجع به جایگاه عقل در خلقت بپردازیم. مثل همیشه منتظریم که مطالب خیلی خوبی رو از شما بشنویم. در ادامه برنامه با شما گفتگو خواهم کرد.
در خدمت.
دوستان عزیز، مثل همیشه همراهی شما شنوندگان اندیشمند برای ما ارزشمنده. پرسش امروز ما برای مشارکت شما اینه: به نظر شما مهمترین مانع شکوفایی عقل در جامعه امروز چیست؟ البته این رو هم عرض کنم خدمت شما که پرسش در واقع نوعی نظرسنجیه و یک پاسخ مشخص نداره. گزینه الف تربیت نادرست، گزینه ب تقلید کورکورانه، گزینه جیم غلبه احساس بر منطق و گزینه دال ضعف نظام آموزشی. شما نظر خودتون رو باید بفرمایید. برای پاسخ به این سوال یا پرسش‌هایی که در حین مباحث کارشناسی به ذهنتون میرسه، شماره پیامک 30558 در اختیارتونه. از دوستان عزیز، از اینکه برنامه تمدن نوین از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. امروز قراره درباره جایگاه عقل در خلقت صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه شکری هستیم. خانم دکتر، اگر اجازه بدید گفتگو رو با این پرسش آغاز کنم که عقل در نگاه آفرینشی اسلام چه جایگاهی داره و چرا برای ساختن تمدن نوین اسلامی بر اون تأکید شده؟
عقل مهمترین ابزار برای اینکه انسان رو از بقیه موجودات عالم جدا بکنه چنین جایگاهی داره و ابزاری هستش که انسان به واسطه اون میتونه مسیرش رو انتخاب بکنه، ابزاری هستش که به واسطه اون میتونه خوب و بد، درست و نادرست و تشخیص بده، ابزاری هستش که به واسطه اون میتونه سازنده و خدا رو عبادت بکنه. یعنی مهمترین ابزاری که ما رو میتونه بندگی خدا دعوت بکنه عقله.
بله.
کسی نتونه عقلش رو فعال بکنه مطمئنن تو بندگی خدا دچار اشکال خواهد بود. یعنی چیزی که ما رو سوق میده به طرف این که از سازندمون تشکر کنیم و با سازندمون ارتباط مؤثری داشته باشیم بحث عقل هستش. برای همین پس خداوند اصلاً بر نمیتابه بندش بنده کورکورانه باشه، یعنی کسی باشه که بندگیشو کورکورانه داره انجام میده. به خاطر همین تأکید کرده که حتما مسیر بندگیش رو با عقلانیت انتخاب بکنه. ولی همین ما با ملائکه تفاوت داریم. ملائکه بحث عقلانیت در موردش مطرح نیست، کاری غیر از اون چیزی که تو نرم افزار وجودیشون تعبیه شده نمیتونن انجام بدن. ولی ما میتونیم بندگی خدا رو انجام بدیم، میتونیم نه بندگی نفس خودمون رو انجام بدیم، اختیار داریم. و این با عقلانیت اتفاق میفته.
تشکر میکنم. با توجه به بیانیه گام دوم، عقلانیت در منظومه معارف اسلامی چه جایگاهی داره و چطور میتونه در پیشبرد تمدن نوین اسلامی نقش آفرینی کنه؟
گفتیم عقل ابزاریه که مسیر رو، تشخیص مسیر و چیدمان رفتارهای مختلف در این مسیر رو میتونه برای ما ترسیم بکنه.
بله.
پس اگر چنین ابزاری رو ما فعال نکنیم چطوری میتونیم به طرف تمدن حرکت بکنیم؟ پس برای تمدن سازی نقشه راه لازمه و برای اینکه نقشه راه درستی رو تدبیر کنیم و ترسیم بکنیم لازمش اینه که از عقلانیتمون درست استفاده بکنیم و بنا به اون سیستمی که برای رسیدن به تمدن لازم هست از این ابزار هم نقشه راه رو استفاده کنیم، ترسیم بکنیم، هم نحوه حرکت به طرف انجام اون نقشه راه رو به واسطه همین عقل باید انجام بدیم.
بله.
پس عقل خیلی نقش مهمی داره. کسی که نتونه نقشه راهش رو درست ترسیم بکنه چطوری میتونه به هدف درست برسه؟ و این با عقلانیت اتفاق میفته.
بله، تشکر میکنم. این رو هم بفرمایید که خلقت انسان بر پایه عقل و اراده رقم خورده. از منظر آموزه‌های اسلامی چطور این عقل میتونه انسان رو از فردگرایی عبور بده و به مشارکت در جامعه سازی برسونه؟
انسان عاقل میدونه که انسان یک موجود اجتماعیه، نمیتونه فردی زندگی بکنه. یعنی اگه میخواست فردی زندگی کنه باید میره پشت کوجای دیگه زندگی میکرد، نمیتونه انفرادی زندگی کنه. پس همین فکر، همین خود همین فکر دعوتش میکنه که توی اجتماع باشه و در اجتماع بودن لوازم خاص خودشو داره و برای این که به اون لوازم درست دست پیدا بکنه لازمش اینه که حتما تعقل درستی داشته باشه، تفکر درستی داشته باشه. برای این که تفکر درستی داشته باشه باید داده ها و آموخته های درستی به این تفکرش بده، به این عقلش بده که بتونه اون عقلش به واسطه اون داده ها نتیجه درستی بگیره و از اون نتیجه استفاده درست بکنه.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه.
بزرگوارید.
در نظام آفرینش خداوند برای هدایت انسان نه تنها پیامبران را فرستاده و کتاب‌های آسمانی نازل کرده، بلکه درون هر انسان چراغی روشن به نام عقل قرار داده است. این عقل ابزار فهم و تشخیص انسانه، ابزاری که به کمک اون میتونه رازهای نهفته در جهان بیرون و نشانه‌های درون خود انسان رو درک کنه. وقتی خداوند در قرآن می‌فرماید افلا یتدبرون یا افلا یعقلون، در واقع انسان را به استفاده از عقلش دعوت میکنه، یعنی میخواد که ما فقط شنونده و پیرو نباشیم، بلکه اندیشگر و پرسشگر باشیم. خانم دکتر اگر موافق باشید گزارش همکارمون آقای اسدی رو به اتفاق بشنویم.
در خدمت.
به نام خالق مهربون. سلام هموطنان عزیزم، خدا قوت. اومدم رسیدم به پارک شهر خدمت خرگرامی که روی نیمکت چوبی تکیه دادن. سلام برشون، خدا قوت.
سلام، متشکرم. من هم به شما خدا قوت میگم، ان شاءالله که همیشه تنتون سلامت و دلتون شاد باشه.
زنده باد. خیلی متفکرانه داشتید به طبیعت و درخت ها و این فضای پارک شهر نگاه میکردید.
بله، گاهی وقتا حضور تو طبیعت باعث میشه که آدم از این آرامشی که داره استفاده بکنه و کمی عمیق‌تر فکر بکنه.
چقدر درس خوندین؟
من مقطع کارشناسی.
چه رشته‌ای؟
روابط عمومی.
فکر میکنید که کجاهای زندگیتون عقل، این نعمت الهی و این موهبت ارزشمند تونسته بهتون کمک بکنه؟ کجاهای زندگی؟
عقل از دیدگاه من خب یه تعریف کلی داره که در واقع تو با داشتن عقل میتونی درست و از نادرست، مضر رو از مفید تشخیص بدی. خیلی جاها تو زندگی میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا تو تصمیمای مهمی که میخوای بر زندگیت بگیری. عقل نقطه مقابل احساسه.
پس اهمیتش انقدر هست که بگیم جدایی ناپذیر هست از خلقت؟
صد البته که اهمیت خیلی زیادی داره تو زندگی. من خودم گاهی وقتا متاسفانه از عقل فاصله گرفتم و به سمت احساس گرایش پیدا کردم و تصمیماتی تو زندگی میگرفتم که اون نتیجه مطلوب رو نداشته و یه جورایی میگن تو زندگی به زمین میخوری. این رو شاید خیلی از ماها تجربه بکنیم تو زندگی، ولی احساس من اینه که اونجاست که عقل میاد سراغت و به تو کمک میکنه که دوباره بلند شی، بتونی کمک بگیری و در واقع میشه برای تجربه و بتونی تو تصمیمای بعدی زندگیت خیلی عقلانی تر، منطقی تر تصمیم بگیری. تصمیم عقلانی من منجر به این شد که بتونم یه زندگی دلخواه بر خودم رقم بزنم و صرفا با احساس وارد زندگی نشم. یا خیلی جاها مثلا تو انتخاب رشته تحصیلی شاید آدم بخواد مثلا احساسی برخورد بکنه و یک رشته تحصیل رو بنابر اون احساسش در نظر نگیره که چه منطقی پشتش هست، چقدر براش مفید میتونه باشه، چه آینده‌ای میتونه برای خودش با اون رشته تحصیلی رقم بزنه و اونجاست که مثلا با تکیه بر عقلت میتونی تصمیم منطقی بگیری، صرفا احساسی نباشه. فکر می‌کنم خیلی کمک کننده است تو تمام بخش‌های زندگیت.
کارشناس محترم برنامه داخل استودیو صدای شما رو میشنون. اگر سوالی در این خصوص که بر رابطه خلقت و عقل رو اگر بخواین بگین، سوالی در این پیرامون تو ذهنتون شکل گرفته، لطفاً بفرمایید و کارشناس برنامه توضیح میدن.
سوالی که برای من پیش اومده اینه که توی خلقت تک تک انسان‌ها عقل خب جایگاه مهمی داره و تک تک افراد از این بهره مند هستن. چطور میشه در واقع تو زندگیمون این استفاده از عقل رو پررنگ تر بکنیم؟ چون یک نعمت دیگه، صرفا به سمت احساسات گرایش نداشته باشیم که بتونیم با در واقع پررنگ کردن اون و استفاده بیشتر از اون بتونیم تصمیم درستری تو زندگیمون بگیریم.
تندرست باشیم و خداحافظ.
سپاسگزارم. منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
همچنان کنار ما باشید. با تمدن نوین خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از همکار گزارشگر. میخوام دکتر شکری، گزارش رو شنیدیم، سوالی رو مطرح کرده بودن در پایان گزارش. با توجه به مواردی که مطرح کردن و سوالی که گفتن در خدمت شما مطلبتون رو بفرمایید.
ببینید وقتی ما عقل رو حاکم بکنیم توی زندگیمون چطوری میشه یک چیزی رو حاکم کرد یا یک کسی رو حاکم کرد؟ باید مرحله به مرحله اون رو به حاکمیت برسونیم. یک دفعه نمیشه یه نفر عاقل بشه. خب ما رنگرزی نیست که بکنیم توش در بیاریم بعد بشه عاقل. پس باید مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه یه انسان عاقل بشه. برای اینکه به اون عقلانیت برسه باید به خودش فرصت پرسش و پاسخ، فرصت حل مجهولات، فرصت این که از مباحث مختلف، از شرایط مختلف استفاده بکنه که اون فضای زندگیش رو روشن بکنه. عقل خاصیتش روشن کردن فضاست. یعنی چی؟ یعنی من با آگاهی که پیدا میکنم، با عقلانیتی که دارم، فضای زندگیم وقتی روشن میشه راه درست و غلط رو تشخیص میدم. برای همین میگیم عقل شرایطی رو ایجاد میکنه برای انسان که انسان بتونه راه درست و غلط انتخاب بکنه.
بله.
به خاطر این که اون فضاش روشن میشه میتونه این اتفاق رو رقم بزن. حالا برای اینکه عقل حاکم بشه چیه؟ اون سربازای عقل که گفتم 75 تا سرباز عقل امام صادق علیه السلام فرمودن که اونا رو فعال بکنید، عقلتون حاکم میشه در وجودتون. وقتی عقل حاکم شد، احساس زیر چتر عقل، به قول عوام سینه میزنه، نمیدونم، تخیل زیر چتر عقل سینه میزنه. همه این نرم افزارهای وجودی انسان میرن زیر نظر فرماندهی عقل، و اینجا هستش که یه انسان نرمالی میشه که تو همه حرکات و سکنات و همه ابعاد مختلف زندگیش میتونه درست رو از غلط تشخیص بده و راه درست رو طی بکنه.
بله.
و این به جایگاهی میرسه که حکمت پیدا میکنه. حکمت یعنی اینکه واقعا چیزهایی رو میبینه که انسانهای دیگه خیلی راحت نمیتونن از قله به و سطوح زندگیش نگاه میکنه.
تشکر میکنم. نورمان به معنی طبیعیه، ولی انسان طبیعی رو شما چی تعریف میکنید؟
انسان که بتونه به جا از عقلش استفاده بکنه، عقل رو حاکم بکنه که بتونه تو مراحل مختلف از احساسش به موقع استفاده کنه، از تخیلش به موقع استفاده کنه، از وهمش، از همه این شرایطی که توی عالم خلقت خداوند در اختیارش قرار داده به صورت خیلی طبیعی بدون افراط و تفریط استفاده بکنه.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. دوستان عزیز، ما در آغاز برنامه پرسشی رو مطرح کردیم و از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین مانع شکوفایی عقل در جامعه امروز چیه؟ و 4 مورد رو گفتیم که یکیش تربیت نادرست بود، تقلید کورکورانه، غلبه احساس بر منطق و ضعف نظام آموزشی. نگاهی داشته باشیم به پاسخهای شما. آقای یا خانم علایی از نتنز در پاسخ به پرسش ما نوشتن: سلام، به نظرم بزرگترین مانع شکوفایی عقل در جامعه امروز همین تقلید کورکوران است. و دوست دیگری که خودشون رو معرفی نکردن نوشتن: من فکر میکنم ضعف نظام آموزشی باعث شده عقل در جامعه کمتر شکوفا بشه. و دوست دیگری هم این پاسخ رو فرستادن: به نظر من غلبه احساس بر منطق مانع اصلیه. و خانم سرمدی از بوشهر نوشتن: به نظر من تربیت نادرست خیلی تأثیر داره. پلیس بین انسان و حقیقت. اگر این پل را نسازیم یا آن را رها کنیم، نه می توانیم خدا را درست بشناسیم و نه خودمان را. کسی که با عقلش به جهان نگاه نکند، ممکن است عظمت آسمان ها و زیبایی طبیعت را ببیند، اما از پیام آن غافل بماند. یا ممکن است زندگیش پر از تجربه باشد، ولی هرگز به شناخت عمیقی از خودش نرسد. درست به همین خاطر است که در روایات آمده هیچ چیزی بهتر از عقل نیست، زیرا انسان را به پرستش خدا می‌رساند. اگر دوست داریم به جامعه عقل مدار برسیم، باید از خانواده، آموزش و رسانه گرفته تا مدیریت، تصمیم سازی و سبک زندگی عقل رو محور قرار بدیم. تنها در این صورتی که میتونیم به درک درستری از آیات الهی برسیم و مسیر رشد و تعالی رو طی کنیم. عقل هدیه خداوند برای انتخاب درست در پیچیده ترین موقعیت هاست، نعمتی که اگر اون رو نادیده بگیریم گمراهی ما طبیعی است. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده ایم با ادامه برنامه تمدن نوین. از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در این فرصت با هم گزارشی رو بشنویم.
ممنونم از اینکه با ما هستید. اومدیم رسیدیم خدمت یکی دیگر از همشهریان عزیزمون. با وجود اینکه کیف در دست بسیار هم عجله داشتن زیر آفتاب، خسته هم می‌شدن، ولی وقتشون رو به ما دادن که با هم صحبت بکنیم. سلام برشون، خدا قوت.
سلام، سپاسگزارم، در خدمتتونم. زنده
باد، خیلی ممنونم. کجای زندگیتون از قدرت عقل بیشتر بهره بردین؟ چه نفعی تو زندگی براتون داشته عقل؟
پاسخ سوال شما رو از این منظر میدم که خب در احادیث و روایات بسیار تاکید شده که مثلا یک دقیقه فکر کردن بسیار ارزشمندتر هست از ساعت‌های و سال‌ها عبادت، چون روایت‌های مختلفی داریم در مورد این نسبت. نشون میده که واقعا چقدر تفکر و تعقل در زندگی از خود عمل مهمتره، به خاطر اینکه اگر پشتوانه عمل تفکر و تعقل نباشه، به نظرم خالی از محتوا میشه و ارزش خودشو از دست میده.
نفعش در زندگی شخصیتون؟
در زندگی هم به هر حال هم من هم همه کسانی که دارن تو جامعه زندگی میکنن تلاش میکنن که از عقل خودشون استفاده بکنن. حتی فراتر از اون، ما تلاش میکنیم که با مشورت از عقل بقیه هم استفاده کنیم. آره. برای رسیدن به نتیجه. و در مورد ازدواج به نظرم موضوع عقل با توجه به اینکه احساسات بسیار پرزور و قوی ظاهر میشه ضریب میگیره و اهمیت بیشتری داره.
خیلی ممنونم. کارشناس محترم برنامه هم تو استودیو صدای شما رو میشنوند.
بله.
اگه سوالی در این خصوص یا اهمیت عقل در خلقت دارید بفرمایید، بپرسید، یا حالا سوالی پیرامون این موضوع، حتما پاسخ خواهم بود.
خواهش میکنم. در مورد اهمیت عقل در خلقت انسان که قاعدتا بعید میدونم کسی شک داشته باشه. به یه معنای اگر که عقل رو از انسان بگیرن دیگه با بقیه حیوانات و موجودات تفاوتی نداره، یعنی نقطه تمایز ماست. اما ممنون میشم که راهکارهایی رو ارائه بدن، چه برای من چه برای دوستان شنونده دیگری که دارن برنامه رو میشنون، این که ما در شرایط حساسی که ممکنه کمتر از عقل استفاده بکنیم و احساسات غلبه بکنه بر زندگی ما، چه راهکارهای عملی میتونن بدن برای اینکه ما بتونیم به انتخاب درست‌تر برسیم.
خیلی ممنونم، خداحافظ.
قربون شما، التماس.
لحظاتون بخیر، سپاس از همراهی.
تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون آقای اسدی برای تهیه این گزارش و در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر شکری، راجع به گزارش اگر مطلبی دارید بفرمایید.
نکته دقیقی را این بزرگوار گفتند. سازنده ما یه قاعده گذاشته، یک ساعت تفکر کردن بهتر از 70 سال عبادته. این نشون دهنده اینه که عقل چه جایگاهی نزد خداوند که ما رو ساخته داره و انتظار داره ما به اون جایگاه توجه بکنیم و برسیم. اینکه یک ساعت تأمل بکنی بهتر از 70 سال عبادت، یعنی چی؟ ممکن شما 70 سال یا شما نوعی 70 سال عبادت بکنی بدون اینکه فکر کرده باشی اصلا برای چی عبادت میکنی، یه کار عبث و بیخودی انجام داده باشی. ولی وقتی تفکر بکنی، اون حکمتشو بدونی، فلسفه عبادت رو بدونی، خیلی بهتر اون عبادت رو انجام میدی و نتیجهشو میگیری. یعنی اگه ندونی برای چی داری عبادت انجام میدی، نتیجهشو نمیگیری، یه کار عبث و بیخودی داری انجام میدی. این خیلی مهمه و همین به ما یاد میده که قبل از هر کاری، حتی عبادت که یکی از مهمترین کارهای بشر هستش، باید قبلش حتما تفکر اتفاق بیفته.
بله.
و این که ایشون راهکار خواستن تمرین. ببینید، ما توی معرکه دنیا اومدیم تمرین بکنیم که این عقل و سربازای عقل که به صورت بالقوه به ما داده شدن، ما اینا رو فعال بکنیم و این با تمرین اتفاق میفته. ما وقتی توی معرکه‌های مختلف قرار میگیریم، هی تمرین کنیم که 5 دقیقه قبلش فکر کنیم که می‌خوایم به کار بکنیم، به کجا برسیم، تبعات اون کارمون رو در نظر بگیریم، این یواش یواش در ما ملکی میشه و هر موقع هر کاری میخوایم بکنیم ناخودآگاه میگم یه لحظه صبر کنید من یه فکری بکنم، یه تأملی بکنم. یعنی اصلا جزء نرم افزارهای وجودیم شده که من تا فکر نکنم اقدامی نمیکنم، حرفی نمیزنم. این خودش مهمترین عامل در عاقل کردن من، این فعال کردن این عقل است برای من و اینکه جایگاه منو در مقابل مخاطبین هم بالا میبره. یعنی مخاطب من رو آدم عاقل میبینه، میگه چرا، میگه در مورد من میخواد نظر بده، ببین این فلانی هر چی ازش بپرسی تا فکر نکنه کاری رو انجام نمیده. این یه شخصیت عقلی و متفکرانه و معقول برای من درست میکنه.
تشکر میکنم خانم دکتر. در این فرصت باز هم نگاهی داشته باشیم به پاسخهایی که دوستان عزیزمون به پرسش برنامه دادن. پرسیده بودیم که به نظر شما مهمترین مانع شکوفایی عقل در جامعه امروز چیست؟ آقای شرافتی از یاسوج نوشتن: من فکر میکنم مشکل اصلی در جامعه ما ترکیبی از چند عامل مثل تربیت نادرست و ضعف نظام آموزشیه. آقای نصیری از فلاورجان اینطور به پرسش ما پاسخ دادن: سلام، وقت بخیر. ضعف نظام آموزشی باعث شده جوانها به جای تفکر عمیق سطحی نگاه کنن. و دوست دیگری هم نوشتن: من معتقدم غلبه احساسات باعث میشه تصمیم‌های ما منطقی نباشه. خانم دکتر، دیدگاه شما رو در این خصوص بشنویم.
من فکر میکنم اول از همه ما اجازه تفکر و مهارت تفکر کردن بچه هم یاد نمیدیم. این مهارت میخواد. بعضی موقع من بعضی از دانشجو هم میپرسن خب استاد ما چطوری فکر کنیم اصلا؟ یعنی معلوم میشه این مهارت فکر کردن، به چی فکر کنیم اصلا؟ یعنی اصلا نمیدونه به چی فکر کنه، چطوری فکر کنه، چرا اصلا باید فکر کنه. اینا چیزهایی هستش که از بچگی باید به بچه‌ها یاد داده بشه که این مهمترین ضعف ماست. یعنی ما از این که بچه‌هامون هر چی میگیم گوش میکنن خوشمون میاد، درسته ما اتفاقا باید ناراحت شیم ما هر چی میگیم گوش میکنن. باید از بچه‌ای که هی سوال میپرسه، من یه چیزی میگم هی سوال طرح میکنه، از اون باید خوشم بیاد. که یعنی این مدل رفتار رو باید بپسندم و تشویق بکنم. که مثلا من یه دانشجویی داشتم که این دانشجوی من میگه من از بچگی از پدر مادرم میپرسم خدا کیه، خدا چیه، خدا چرا ما رو خلق کرده. پدر مادرم نمیتونستن جواب قانع کننده به من بدن. به طوری شده بود که این دانشجوی من تو بحثای اعتقادی کلا ضد خدا شده بود. وقتی باهاشون یه مقدار صحبت کردم خیلی راحت دیدم که میشه وقتی به پرسشهاش جواب منطقی و درست بدی. چون ایشون خیلی بچه عاقل، خیلی بچه پرسشگری بود، نتونست بودن جواب سوالشو بدن. این باعث تعطیلی عقلش شده بود و از اون طرف انسانها به چیزی که جهل دارن باش دشمنن. پس باید آگاهی پیدا کرد و نحوه و مهارت تفکر کردن و تعقل کردن رو در بچه‌هامون پرورش بدیم و در خودمون هم همینطور.
تشکر میکنم. مثل همیشه به نکات خیلی خوبی اشاره کردید خانم دکتر شکری. از حضورتون در برنامه سپاسگزارم. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنم.
ممنون. منم شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. در این برنامه گفتگو کردم با خانم دکتر معصومه شکری، دکترای فلسفه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه. در نگاه اسلام، عقل هدیه الهی برای تشخیص راه درست از نادرسته و سنگ بنای رشد فردی و اجتماعی انسان هاست. در پرتو عقل، انسان به فهمی روشن از هستی، مسئولیت و مسیر تعالی خود میرسه و جامعه عقل مدار به سوی عدالت، اخلاق و پیشرفت حرکت میکنه. بیانیه ی گام دوم انقلاب نیز بر همین مبنا عقلانیت را یکی از ارکان ساخت تمدن نوین اسلامی میدونه. تمدنی که بر پایه فهم، شناخت، مسئولیت پذیری و مشارکت فعال در مسیر رشد مادی و معنوی بنا میشه. از این رو تقویت عقل و تعقل ورزی هم فضیلت فردی و هم ضرورت تمدنی است. این بود تأملی کوتاه در بلندای اندیشه ژرف درباره عقل، این ودیعه آسمانی که خداوند در جان انسان نهاد تا راه رو از بیراه بشناسه و زمین ساز تمدنی بشه در تراز توحید. تمدن نوینی که رهبر انقلاب در بیانیه ی گام دوم افق اون رو ترسیم کرد.